sova sal gölü yok. Asardan gidilen aymaya kay sova sal gölü yok.
روایت عاشقی شاه اسماعیل و پری را با هم شنیدیم. شاه اسماعیل که مؤسس سلسله صفوی است، قهرمان یکی از مهمترین داستان‌های عاشقی است. او فردی عاشق پیشه است که ساز را جایگزین شمشیر کرده است. یکی دیگر از روایت‌های عاشقی حماسه کوروغلو است. کوروغلو قهرمان حماسی مشترک در میان بسیاری از مردم ترک از آذری و ترکان ترکیه گرفته تا ترکمنها، ازبکها و قشقایی هاست. داستان پهلوانهای کوروغلو بسیار مشهور است و از وقایع زمان شاه عباس و وضع اجتماعی این دوره سرچشمه می‌گیرد. این داستان تمثیل حماسی و زیبایی از مبارزات طولانی مردم با دشمنان داخلی و خارجی است. در ادامه شنونده بخشی از حماسه کوروغلو باشید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه هفت اورنگ با موسیقی فولکلور افغانستان سری میزنیم. لالایی یکی از انواع اصیل و مردمی موسیقی در افغانستان است، بخصوص که در این کشور رسانه‌های عمومی بسیار فراگیر نشدن و فرهنگ فولکلوریک غلبه بیشتری دارد. عنصر کلیدی در لالایی زن است و می‌دانیم که به دلایل فرهنگی و دینی در این سرزمین ها زنان در موسیقی رسمی کمتر ظاهر می شوند. برعکس، در اینجاست که توان ادبی و هوش موسیقیایی زنان بیشتر بروز پیدا می کند. و اینها بیافزاییم عاطفه مادری را که در همه زنان وجود دارد و به این صورت است که شماری از نواهای اصیل و مردمی شکل می گیرد. لالایی در افغانستان بسیار غنی و متنوع است و در هر ناحیه‌ای شکل و رنگ خاصی دارد. اما چیزی که در همه اینها مشترک است این است که این لالایی ها از سوی سروده خود زنان هستند و از سوی نشان دهنده آمال و آرزوهایی که آنان در مورد فرزندشان دارند. بسیاری نکات جامعه شناسانه را از لابلای لالایی ها می توان پیدا کرد. اینکه مثلا مادر آرزو می کند که فرزندش در بزرگی چه شغلی داشته باشد یا از چه مصیبت هایی در امان باشد. مثلا می بینیم که مادر دوست دارد فرزندش در بزرگی ملا شود و در جامعه مورد احترام باشد. از عسکری رفتن فرزندش نگران است و این نشان از نگرانی های مردم در کشوری دارد که معمولا درگیر جنگ ها بودند. اما لالایی ها در این حال که بسیار غنی و اصیل هستند، مظلوم هم ماندند، چون بیشتر ادبیات و موسیقی رسمی کشور در سیطره موسیقی کلاسیک و شعر کلاسیک بوده است. شاعران بزرگ کشور کمتر شعر لالایی یا حتی شعر کودک و نوجوان سرودند و آوازخوانان بزرگ هم کمتر آثار لالایی به صورت رسمی تولید کردند. به همین لحاظ خیلی از این نواها در گذر زمان فراموش شده و در جایی ثبت نشده است و ولی مواردی که ثبت شده خیلی جالب و اثرگذار است. در این میان می شود به یک کاست موسیقی اشاره کرد که حاوی لالایی های زنان هرات است و ما در این قسمت برنامه یکی از این قطعات را خدمت شما ارائه می کنیم.
نیلی شیری گو بخونی گو دار الله جو کی سر بسته و غیمه دار بر جو ات هو الله میگم که اللهی بر جو کی بر وی به ملهی نانه جو بر وی تو کو ملاشی الله جان نیکلون شی اثرون باشی بر جان ات هو الله میگم سحر شده الله جو مرغی امین خبر شده بر جو با پایی گازی نادید جان الله جان با در خونی جیگر شده بر جان الله هو ات هو ات هو.
با برنامه هفت اورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این قسمت گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه استاد محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. بحث لالایی ها هست، این مجموعه بسیار غنی که ما هم می تونیم اون رو به عنوان یک اثر ارزشمند برای فرزندان بشماریم، چون فرزندانی که غالبا از دیگر انواع موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک چندان بهره‌مند نیستند، منظورم فرزندان نوزاد و کودکان هست و اینها با همین لالایی ها هست که در واقع بزرگ میشن و از طرفی این لالایی ها برای بزرگسالان هم به عنوان ناظر فرهنگ و آداب و رسوم کشور بسیار نکات و موضوعات جالبی دارند. یعنی ما نوعی اصالت را در این نواها هم احساس میکنیم از لحاظ موسیقیایی و به این ترتیب میتونیم نواهای موسیقی مردمی کشور را بشناسیم و از طرفی از نظر شعر هم اینها بسیار اصالت داره. یعنی شعری نیست که درگیر این آرایه های ادبی، سنت های ادبی و او چیزهایی باشه که گاهی مثل زنجیری بر دست و پای ادبیات ما سنگینی میکنه و ادبیات را حتی گاهی از مردم دور نگه میداره. به نوعی اینا بسیار مردمی هستن، هم لالایی ها و هم دو بیتی های فولکلوریکه که مردم میسراین و اینها را با خودشان زمزمه میکنن. بسیاری از مسائل در اینجا میبینی با واقعیت و با خلوص و اصالت و صداقت تمام بیان میشه. مثلا در لالایی میبینیم که مادر در این حالی که برای فرزندش آرزوی بسیار نیکبختی داره و دوست داره که او بره ملا بشه، در این حال میگه که تو بزرگ بشی، کلان بشی، از سرم واشی. یعنی به نوعی میبینیم که زحمت نگهداری کودک هم به هر حال چیزی هست که نباید غافل بمانیم، که این مادر این را هم با صداقت بیان میکنه. یا او جایی که مثلا میگه که با پای گهواره فرزند مادر خون جگر شده. خب بسیاری از مادرها مخصوصا در کشوری که فاقد امکانات بوده و در زمانهای قدیمتر بسیار سخت بوده برای اونها پرورش و بزرگ کردن کودک با همه مشکلاتی که داشته، بیماری هایی که بوده، تنگ دستی هایی که بوده، محدودیت هایی که بوده، بیقراری هایی که گاهی این فرزند داشته به خاطر بیماری هایی که مادر هم نمیشناخته، اینا همه اثر میگذاشته و میدیدی که یک فرزند با خون جگر کلان میشده و این چیزی هست که در اینجا میبینیم که مادر با صداقت تمام اشاره میکنه و میگه این فرزندی که با خون جگر کلان شده مثلا بره حاکم بشه، بره ملا بشه، آرزوهای خودش رو هم بیان میکنه. اینها نکات بسیار جالبی هست که لابلای این لالایی های بسیار خالصانه ما میتونیم دریابیم.
خب دوستان و یاران همدل، با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در دیدار سفیر پاکستان در کابل اظهار داشت که ادعاهای حقوق بشری بهانه برای دخالت در امور افغانستان است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در دیدار عبدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل گفت مدافعان کنونی حقوق بشر به نام حقوق بشر در صدرند تا در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. ندا محمد ندیم افسود که افغانها در یک جامعه سنتی زندگی میکنند و حکومت کابل نیز به هیچ کسی اجازه انتقاد به فرهنگ و تفکر افغانها را نمیدهد. وزیر تحصیلات عالی حکومت افغانستان مدافعان حقوق بشر را به چشم پوشی از ظلم و جنایات حکومت‌های گذشته متهم کرد. در این زمینه ژانگ جون نماینده چین در سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، استرالیا را مسئول نقض حقوق بشر در افغانستان دانست و خواستار مجازات نظامیان این کشورها در جریان انجام ماموریت در افغانستان شد. نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری و جنایت در افغانستان در نهایت با خفت و شکست اواخر ماه اوت سال 2021 از این کشور خارج شدند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان خواست که برای افغانها ویزایی با این هدف که امنیتشان در خطر است ندهند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل بشنوید.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان خواست که برای شهروندان افغانستان ویزای بشر دوستانه ندهند. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در گردمایی که به مناسبت 7 سالگرد جان باختن ملا اختر محمد منصور، 2 رهبر طالبان که در کابل پایتخت افغانستان برگزار گردیده بود، صحبت میکرد، این تقاضا را از کشورهای مختلف جهان نمود. وی گفت امنیت در سراسر افغانستان تأمین است و هیچ تهدیدی متوجه سر و مال هیچ کسی نیست. افغانهایی که در خارج از افغانستان به سر میبرند از آنها هم میخواهیم که به کشور برگردند. متقی با بیان این که یک تعداد به خاطر به دست آوردن ویزا مشکلات امنیتی و جانی خود را مطرح میکنند در حالی که سر و مال همه در امن است. بنابراین ما از تمام کشورهای جهان میخواهیم که به این بهانه و هیچ افغان ویزا ندهد. متقی
چې په افغانستان کې د هیڅ اثر ته خطر نشته، افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده، هر څوک په دې کور کې آزاد ژوند کولای شي او که څوک بهر ته ځي هم یې چالار نه ده بند کړی. د نړیوالو نه هم دا غوښتنه کوو چې هیچ چاته دې په دې نامه باندې ویزې نه ورکوي چې د هغوی سر ته په افغانستان کې خطر ده. دا یو سو استفاده ده چې څوک یې کوي، که څوک په خپله خوښه د دنیا هر کونج ته ځي، که د مزدورۍ دپاره ځي، که د پکړه ځي، که د غریبۍ دپاره ځي، که د تجارت دپاره ځي، که د تعلیم دپاره ځي، د هیچ چا لارې نه دي بندې.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در سخنانش گفت هر کس آزاد است که به هدف کار، تحصیل و سایر مسائل به خارج از کشور سفر کنند و هیچ کسی جلوی کسی را نگرفته است. اما اینکه تهدید متوجه جانشان باشد، این درست است. امنیت آنها در کشور تأمین می باشد. گرچه با آمدن حکومت طالبان در افغانستان گراف نامنی ها در این کشور تا حدود زیاد پایین آمد، اما شماری که در دوران حکومت جمهوریت در بخشای نظامی و پست‌های بلند کار کرده هنوز هم از امنیتشان نگرانند. این در حال است که حکومت طالبان علاوه از دادن اطمینان به این افراد و سایر مقامات افغان که در دوره حکومت قبلی کار نموده و کشور را ترک کرده و در خارج به سر می‌برند، اطمینان دادند که سر و مالشان در افغانستان مسئول بوده و کشور برگردند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
بخش زنان سازمان ملل اعلام کرد در شرایطی که زنان در افغانستان محدود شدند، هرگز با تیم مردانه کار نخواهد کرد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید با تیم ذکور و بدون حضور بانوان در افغانستان کار نخواهد کرد. بخش بانوان سازمان ملل متحد گفته این بخش سازمان ملل بیشتر از سایر دفاتر این سازمان تحت تأثیر ممنوعیت کار بانوان قرار گرفته و در هیچ جایی از دنیا بجز از افغانستان دفاتر این سازمان با چالش کشیدن نشده است و همچنان گفته که ما از رویکرد اصولی خود در کار با زنان دست نخواهیم کشید. این سازمان همچنان تأکید کرده که هدف ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد از سوی طالبان حذف سیستماتیک بانوان از زندگی اجتماعی در افغانستان است. سونا فرهنگیار فعال حقوق زن در این باره میگه:
چنانکه بر همه مردم افغانستان معلوم است از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان مردم افغانستان با مشکلات زیادی مواجه هستند، خصوصا زنان که حق کار، حق تحصیل، حق مشارکت در تمام عرصه‌ها، حتی حق زندگی کردن از زنان گرفته شده. زنان حق کار کردن را ندارن، حق آموزش را ندارن و اگر جامعه جهانی هیچ توجهی نشان ندن، زنان افغانستان در یک وضعیت نابسامانی به سر میبرن. از لحاظ روحی و روانی زنان افغانستان فعلا در شرایط دشوار قرار دارن. زنان مانند برده ها فقط در خانه نشستن، نه تحصیل کرده میتونن، نه به کار رفته میتونن و حتی آزادی گشت و گذار را ندارن در جامعه افغانستان.
با این حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید سازمان ملل متحد نباید موضوعات داخلی و ارزش‌های فرهنگی افغانستان را بهانه‌ای برای عدم کمک رسانی قرار دهد.
مسائل داخلی افغانستان که مسائل ارزشی، فرهنگی و معنوی افغان‌ها هست، او باید بهانه نشوه، یعنی وسیله جور نشوه، وسیله ساخته نشوه که گویا کمک‌های بشری و امدادهای بشری به مردم از امو خاطر مسائل داخلی افغانها که مسائل ارزشی هست، مسائل اقدار و فرهنگ و معنوی مردم افغانستان است، او باید وسیله بهانه ساخته نشوه.
این در حالی است که حکومت طالبان در آخرین تصمیم خود بانوان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع کرد که واکنش‌های بسیار تند داخلی و جهانی را نیز به دنبال داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان در گذرگاه سرحدی تورخم می‌گویند در تبادل کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان در گذرگاه مرزی تورخم میگوید در تبادله کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. این در حالی است که تاجران و رانندگان افغان میگوید جانب پاکستانی هنوز هم مشکلات را بر سر راه تاجران افغان ایجاد نموده و عمرات گمرکی آنان را با تاخیر انجام میدهد. مولوی عصمت الله یعقوب کمیسر نظامی در گذرگاه تورخم میگوید به نسبت گذشته در معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان از طریق گذرگاه تورخم افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده و روزانه حدود 20 میلیون افغانی تبادلات تجاری بین دو کشور در گذرگاه تورخم صورت میگیرد و همچنان حجم معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان اکنون به 5 میلیارد افغانی رسیده است.
روزمره د 14 میلیون افغانی څخه ونسی تر 30 میلیون افغانی پوری د روزمره وی. البته په کلنی حساب کوته وګورو تیر کال زموږ ټول عواید چې ولو د ګمرک څخه 2 میلیارد ولو افغانی ولو او سش کال الحمدلله هغه دردو چند هم زیاد سوی.
با ان هم که مسئولان از افزایش معاملات تجاری و بهتر شدن روابط تجاری بین افغانستان و پاکستان خبر می دهد، اما تاجران و رانندگان افغان می گویند جانب پاکستانی هنوز هم برای تاجران و رانندگان افغان مشکلات ایجاد می نماید و عمرات گمرکی آنان را با تاخیر انجام می دهد که روزانه صدها موتر حامل اموال تجاری در مقابل ساختمان گمرک در آن طرف خط دورند صف کشیدند.
دیر دست معلوم نشته ده که اگه باید تین سر وقت و زیت و رسیگی خود دوی ده دقا ده ناسا چل ده ورطا شخصی دقا جوری شویدی یا کسم دقا ورطا کارون ورطا خلاصه دقا ده گمرکات و کارون ورطا خلاصه نو اگوی پو وقت سر کارون نو ورطا خلاصه.
پال دمال نه نیول کیږي به خېچې پیسې واخست کیږي والټه کولم به زیات دي هدا ری پر جده مال نه دسی غصب کیږي به مال نشي بل درا کول کیږم نه موږ
دا مشکلات شي قطر ته جوړی دی یو ګټه کی یو ولاره تل ساره ای او چکن کی دې ته پات چکن کی چاغه کینډر سنه خو یار ټول بکس کی به ګټه کی ډرایور ټول بکس نش خلاصه ولای
اول دا جگ تاجر افغان از مسئولان هر دو کشور می خواهد هر چیز زودتر گام های جدی و موثر را برای برطرف کردن موانع بر سر راه تاجران و رانندگان افغان بردارند. در این حال مولوی قدرت الله مسئول بخش ترانسپورت در گذرگاه تورخم می گوید بارها با جانب پاکستانی در مورد مشکلات تاجران و رانندگان افغان صحبت نموده و تعهدات از جانب پاکستان اخذ نموده، اما در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
مو خو مجلس تکلل توردو نو غوی مون ته پیو خبر کمن کار نکی بلکه موږ ټول شنو کې وکړه کی دا چې کارونه نه پوره کیږي نو اصلي راته مارته چې دغه د چالتہ ټول کارونه په شخصي سکتور کې دي.
در حال حاضر گزرگاه تورخم برای انجام معاملات تجاری بین افغانستان و پاکستان یک گزرگاه مهم خوانده می شود.
گزارش آصف شینواری بود، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان. شنونده های عزیز، می رسیم به پایان این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با عنوان شاخص مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه ایران بر پرهیز از دیپلماسی التماسی و همچنین لزوم تعاملات خردمندانه و انعطاف با حفظ اصول تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با تبیین ضوابط و شاخصهای سیاست خارجی موفق، عزت به معنای نفی و پرهیز از دیپلماسی التماسی، حکمت به مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه شده و مصلحت به معنای انعطاف برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر را سه کلید واژه اساسی در دیپلماسی کشور خواندند و مسئولان دیپلماسی را بر رصد دائم تحولات تدریجی و حوادث تأثیرگذار در نظم بین الملل برای به دست آوردن جایگاه شایسته ایران در نظم آینده جهان فراخواندند. در راستای حفظ استقلال و تأمین اهداف و منافع ملی، مقام معظم رهبری سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی ایران قرار دادند. ایشان این سه اصل را یک مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین المللی دانستند و همچنین تعامل ایران با جهان را در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور بر مبنای این سه اصل پیش بینی کردند. دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی.
انقلاب اسلامی در طول بیش از 40 سال از عمر بابرکتش که در منطقه میگذره، امروز به یک قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده و همزمان با توجه به این که یک کنشگری اسلامی و به سوی یک تمدن سازی اسلامی داره به پیش میره، مخالفت ها و دشمنی های زیادی هم در سراسر دنیا کشورهای استکباری بر علیه از اون اعمال کردن. در این چنین یک شرایطی که ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی در صدد تمدن سازی اسلامی در سطح جهانی و منطقه‌ای هست، نیازمند تعاملات گسترده و حساب شده با کشورهای منطقه و جهان هست. در این راستا بحث سیاست خارجی در ایران پیوسته به همون اندازه سیاست‌های داخلی از ارزش و قوام برخوردار بوده و رهبر انقلاب در طول سال‌های گذشته و همچنین اینک پیوسته سیاست‌های خارجی را رصد می‌کردن، چون می‌دونیم که طبق قانون اساسی ایران تعیین کننده اصول کلان سیاست خارجی از وظایف رهبری هست. لذا در این دیدار هم رهبری با توجه به تحولات مختلفی که در سطح منطقه و جهان صورت گرفته، به هر حال در طول یک سال گذشته ما شاهد تغییرات بسیار سری در دنیا بودیم. جنگ اوکراین شکل گرفته، نزاع روسیه با کشورهای غربی در سطح گسترده همکنون ادامه داره، بحث تقابل چین با آمریکا شدت گرفته، ایران موفق شده با کشورهای عربی از جمله عربستان از یک روابط نیک برخوردار بشه و سوریه میبینیم که به عنوان یک همپیمان استراتژیک ایران در منطقه دوباره به اتحادیه عربی برمیگرده. خب اینا نقش تعامل سیاست خارجی ایران را بیشتر متبارز میسازه. در بحث عزت به رهبری یادآور شدن، اگر نگاه کنیم میگفت مخالف عزت او التماس هست. شما میبینید که ایران در طول 40 سال گذشته معمولا الحمدلله هیچ وقت گرفتار التماس در سیاست خارجیش نشده. هیچ وقت ندیدیم که از ادبیات ملتمسانه در مقابل قدرت‌های بزرگ استفاده بکنه و خب این حرف کوچیکی نیست. از باب حکمت هم بازم اگر نگاه بکنیم، با وجودی که ایران دشمنی‌های زیادی را متحمل شده که همه ما و شما میدونیم، همه مردم دنیا میدونن که چقدر حجم دشمنی‌هایی که بر علیه نظام اسلامی در طول 40 سال گذشته اعمال شده، شاید در این کمتر مقطعی از تاریخ سابقه داشته باشه. ولی با اون نگاه حکیمانه‌ای که در سیاست خارجی داشتن، با این که تونسته بودن در ادوار مختلف کشورها و دولت‌های همسایه ایران را هم که مزدور بودن بر علیه ایران بشورانن و بر علیه ایران تحریک کنن، ولی می‌بینیم که به مرور اونا بعد از تجربه ناکامی که پیدا کردن و با اعمال این سیاست حکیمانه‌ای که رهبری گفتن، اونا از اون کرده خوب پشیمون هستن و دوباره به سراغ عدی آمدن که با ایران روابط خوبی داشته باشن، از جمله کشورهای عربی و در رأس از اونا عربستان نمونه خوبی از این موضوع هست.
سیاست خارجی استراتژی یا مسیر طراحی شده است که به وسیله تصمیم گیرندگان یک دولت در برابر دولت‌های دیگر یا موجودیت‌های بین‌المللی دیگر برای رسیدن به اهداف خاصی که بر حسب منافع ملی تعریف می‌شوند اخذ می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند کشورهای دیگر ملزم بر رعایت قواعد کلی در سیاست خارجی است، اما نظام جمهوری اسلامی دارای اهداف و ویژگی‌های خاص خود نیز می‌باشد که با توجه به مقدورات و محظورات ناشی از آنها ممکن است در شرایطی خاص رفتاری حتی متفاوت با سابقه تاریخی خود انجام دهد که البته منافاتی با اصول و اهداف نظام جمهوری اسلامی نداشته و در واقع باید آن را روش و راه کاری متفاوت برای رسیدن و این اهداف دانست. دستاوردهای این رویکرد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت مؤثر و بازیگر مسئول در منطقه توانسته است در پرتو حفظ اصول ثابت سیاست خارجی و همچنین مصلحت اندیشی در دیپلماسی، هم در تحقق اهداف و منافع خود و هم به کاهش ناامنی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه کمک کند. در واقع مرور تحولات پس از انقلاب اسلامی و بحران‌های پس از آن همچون جنگ تحمیلی، موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و همچنین تنش در روابط با برخی از همسایگان در مقاطع مختلف نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده با محور قرار دادن مؤلفه‌های عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی هم با مدیریت این بحران‌ها بپردازد و هم حضور مؤثر در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند. دستیابی بر توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران در سال 2015، توافق اخیر با عربستان سعودی برای اثرگیری روابط دو جانبه، محکوم کردن دخالت و تجاوزگری‌های خارجی در کشورهای منطقه و همچنین میانجیگری برای حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای از نمونه‌های بارز اقدامات ایران در چارچوب سیاست خارجی مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت محسوب می‌شود که نشان دهنده توجه به منافع ملی و موازات حفظ اصول در سیاست خارجی با هدف مدیریت بحران‌ها و رفع موانع است. مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود مصلحت را با مفهوم داشتن انعطاف در موارد لازم برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر دانسته و گفتند حفظ اصول منافاتی با مصلحت به معنای یاد شده ندارد. البته چند سال قبل که مفهوم نرمش قهرمانان مطرح شد، در خارج و برخی در داخل برداشته غلط کردند، چرا که مصلحت یعنی یافتن راهی برای گذشتن از کنار موانع دشوار و ادامه دادن راه برای رسیدن به هدف. با پایان نگاه روز امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از بی
تو حکیمی، تو عزیزی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دوزی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از جور و چرایی. توان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و
سر. از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خداوندا، ای یگان آفریننده جهان هستی، تویی که می آفرینی و نقش می زنی و نام می نهی، حکومت دنیا همه به دست توست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که پیام های پر از مهر شما را دریافت بکنیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما است. برای این برنامه هم وقت بگذارین، در کنار ما باشین و این بخش ها را بشنوین. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس قرآن را از رو بخواند از بیناییش برای مدت طولانی لذت خواهد برد.
اتلو فتخفق
يستحق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتقفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 8 سوره زمر آشنا شویم. داستان آیات.
شهر مدینه از شادی و سرور موج می زد. گویی پرنده ها و در و دیوار خانه ها نیز خود را در این شادی شریک می دانستند. پیامبر در گوشه نشسته بود و مردم گروه گروه با او بیعت می کردند و ایمان می آوردند. کمتر کسی بود که تردید کند و ایمان نیاورد. در این میان مردی خوشگذران و رفاه طلب به نام ابوالفصیل تردید داشت و تمایلی به پیامبر و مسلمان شدن از خود نشان نمی داد و سبب آن نیز ترس و نگرانی از آینده بود. هنگامی که دشمنان فراوان پیامبر و کارشکنی‌هایشان را در نظر می آورد، ترس و وحشت او را فرا می گرفت و با خود می گفت: اگر به محمد ایمان آورم و دشمنان او پیروز شوند، با یقین همه یاران او کشته می شوند. پس بهتر است صبر کنم، آنگاه تصمیم بگیرم. از سویی با دیدن یاران متحد پیامبر و بستگان خود که همه به او ایمان می آوردند، با فکر فرو می رفت. او تنها مانده بود. گاهی نیز امید به یاری خدا و پیامبر سبب قوت قلب او می شد و تصمیم می گرفت از قافله عقب نماند و به جمع یاران او بپیوندد. از سوی دیگر اگر ایمان می آورد، پس از پیروزی های مسلمانان غنیمت های زیادی به او می رسید و او از این راه می توانست بر ثروتش بیفزاید. در آن صورت از سرزنش بستگان نیز در امان می ماند. سرانجام ابوالفصیل راه دوم را برگزید و ایمان آورد و به جرگه مسلمانان پیوست، ولی ترس و نگرانی هنوز بر وجودش سایه افکنده و او را خانه نشین کرده بود و از رفتن به میدان جنگ باز می داشت. او می ترسید کشته شود و زن و فرزندش بی پناه شوند، ولی با امید بهره بردن از غنایم در جنگ بدر حاضر شد. البته با منطقه درگیری و کارزار نیامد، بلکه با امداد رسانی و کارهای پشتیبانی پرداخت، چرا که او می خواست هنگام خطر از همه زودتر بگریزد. ابوالفصیل از آن جنگ به سلامت بازگشت. هنگام تقسیم غنیمت‌ها بسیار چانه‌زنی می‌کرد و سهم بیشتری می‌خواست. او مرد خوشگذرانی بود که همه نعمت‌ها و خوشی‌ها را برای خود می‌خواست و از سختی‌ها و بلاها دوری می‌جست. هرگاه به سختی و گرفتاری دچار می شد، بیتابی می کرد و از مسلمانان یاری می خواست و اگر در رفاه قرار می گرفت، خود را بی نیاز می دید و همه چیز را فراموش می کرد. حتی به پیامبر اهانت می کرد و او را ساحر می نامید. آیه 8 سوره زمر شرح حال این گونه افراد را این چنین بیان می کند:
هنگامی که انسان را زیانی رسد، پروردگار خود را می خواند و به سوی او باز می گردد. اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند، آنچه را به خاطر آن قبلن خدا را می خواند از یاد می برد و برای خداوند همتایانی قرار می دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد. بگو چند روزی از کفرت بهره گیر که از دوزخیانی.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، در این برنامه با یک مسئله قرآنی دیگر آشنا می شویم. مسئله کف دست و آب در آیه 14 سوره مبارکه رعد.
له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرین الا فی ضلال.
خوبان همراه، طبق نظر اکثر مفسران، خداوند متعال در این آیه مشرکان و افرادی که غیر خدا را می‌خوانند به آدم تشنه تشبیه کرده است که بر کنار آبی که سطح آن از دسترس او دور است نشسته و به آن اشاره می‌کند و این امید که آب به دهان او برسد. بدیهی است که هرگز آب به دهانش نخواهد رسید. این آرزو چون خواب و پندار بیهوده بیش نیست و چون این کاری جز از یک انسان ساده‌لوح و دیوانه سر نمی‌زند. این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که خداوند متعال بت پرستان را به آدمی تشبیه نموده که کف دستان خود را کاملا صاف و افقی گرفته وارد آب می‌کند و انتظار دارد آب در دست او بند شود، در حالی که به محض اینکه دست را از آب بیرون آورد، قطرات آب از لابلای انگشتان و کف دستانش بیرون می ریزد و چیز باقی نمی ماند.
سبحان الله.
تفسیر سوم نیز برای این آیه کردند و آن این که بت‌پرستان که برای حل مشکلاتشان به سراغ بت‌ها می روند مانند کسانی هستند که می خواهند آب را در مشت خود نگه دارند. اما آیا هیچگاه آب را می توان در مشت خود نگه داشت؟ که این مسئله از ضرب المثل معروف در میان اعراب گرفته شده که وقت می خواهند برای کسی که کوشش بیهوده می کند مثال بزنند، میگویند او مانند کسی است که میخواهد آب را با دست خود بگیرد. در فارسی هم مسئله آب در غربال در این باره به کار رفته میشود. به هر حال وجه شباهت در این تشبیه بیهودگی عمل و ناکامی است. خداوند در پایان آیه برای تأکید این مطلب میفرماید درخواست کافران از بت‌ها چیز جز گام برداشتن در گمراهی و زلالت نیست. ولی دوستان عزیز، واقعاً چه گمراهی و زلالت از این بالاتر که انسان سعی و کوشش خود را در راهی که هرگز او را به مقصد نمی رساند به کار برد، خسته و ناتوان شود اما نتیجه و بهره‌ای نگیرد. زیرا کسی که غیر حق را می خواند و از باطل که چیز جز پندار و توهم نیست حل مشکلش را می جوید، رابطه دعا را از دست داده و در حقیقت دعایش را گم کرده است. بلعجب وردی به دست آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. بنابراین خواستن از خدا که هم آگاهی دارد و هم قدرت بر انجام خواسته حق است و تقاضا از غیر خدا باطل و پوچ و بیهوده است.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 4 و 5 سوره ممتحنه با صدای استاد عبدالباسط.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش شما شد تلاوت آیات 4 و 5 سوره ممتحنه بود با صدای استاد عبدالواسط.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
تشکر از همراهیتان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 15 سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
به انسان سفارش کردیم که در مورد پدر و مادرش به شایستگی نیکی کند، به ویژه مادر که به دشواری بار حمل او را بر عهده دارد و با دشواری وضع حمل می کند و دوران بارداری و شیرخوارگیش مجموعاً حدود 30 ماه است. او پرورش می‌یابد تا به حد رشد برسد و در 40 سالگی که توان جسمی و ذهنیش کامل است می‌گوید پروردگارا به من توفیق بده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم و کار شایسته ای انجام دهم که از آن خوشنود گردی و فرزندانم را شایسته گردان، به درگاهت توبه نموده و بازگشتم و تسلیم فرمانت هستم.
یکی از مهمترین ویژگی های دین اسلام توجه به امور خانوادگی است، لذا بخش قابل توجهی از آیات